اقتصادی تکلیفش معلوم نیست. خود این انتظار کشور رو به رکود و عقب ماندگی میکشانه. چقدر انتظار بکشید؟ هر جایی که ما به جوانهامون اتکا کردیم، اعتماد کردیم، بهشون امکانات دادیم، هر جایی این کار کردیم پیش رفت. پیشروان و فرماندهان و سوسو و مقدم شما هستید. شما تولید کننده ها باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی ها بسازید، موانع رو باید برطرف کنید. تا الان هم خیلی از موانع برطرف شده و ملازم میکنید دیگه. بنده هم پشت قضیه ایستادم، اینو شما بدونید. من دفاع میکنم، کمک میکنم. تولید باید تو کشور پیشرفت کنه.
باید محیط مساعد تو کشور رو تغییر بدید. نمیدونید که شما چی دامداری چقدر انتقاد تصمیم میگیرید. پشت قضیه ایستادم.
طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، دستگاه های مختلف تلاش کردن و کار کردن، تولید حرکتی پیدا کرد. یعنی شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد و این تحریم هایی کردن به نفع ما تمام خواهد شد. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید شد. امسال سال جهش تولید شد.
شب شما بخیر. شما شنونده انعکاس هستید از رادیو گفتگو. آی یادگاری
بله، در خدمتتون هستم.
من اول اینکه خیلی ازتون ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی فرصت گذاشتید و کنار ما بودید و موندید. من واقعیتش اینه که عرق شرم نشسته روی پیشونی. مگر قراره که در واقع، چون میدونم بچه‌ها تا ساعت 11 با شما قرار گذاشته بودن، 3 صدر به خرج دادید، الانم یه نیم ساعتی اضافه تر ما کنار شما هستیم. اگر قراره که با شما خداحافظی بکنیم، که در واقع خداحافظی بکنیم، من خواهش می‌کنم خودتون تعیین بکنید، ولی میل ویژه من اینه که شما توی بحث با ما باشید قربان. یه 20 دقیقه دیگه است. خیلی متشکرم ازتون. آقای درفشار.
بله قربان، مشخصه.
خیلی متشکرم. امیر سید آقایی، مردم چی گفتن؟
ببخشید از اینکه نمیتونم همه پیامک‌های شما رو بخونم، ولی چند تایی رو براتون آماده کردم. آقای محمد قاسمی از خراسان برای ما نوشتن چند روزی قیمت کالاهایی که ادعا میشه به طور کامل ساخت داخل هست داره میره بالا، و به طور مثال من که برای جهاز دخترم میخواستم یخچال بخرم، با قیمتی 2 برابری نسبت به قبل عید مواجه شدم. ما میخوایم از تولید داخلی حمایت کنیم، اما واقعا قیمت‌ها داره سر به فلک میکشه. خانم سارا هاشمی از تهران برای ما نوشتن جهش تولید زمانی اتفاق میفته که ارگان‌های دولتی ما فکری به حال تعداد بالای نیروها و بیکیفیت بودن ساعت کاری کنن. بازده کاری در کشور ما بسیار پایینه. آقای کسرا موحد از اصفهان برای ما نوشتن حلقه مفقوده برخی از رسانه‌ها شجاعته، تا زمانی که خیلی از رسانه‌ها جرأت بیان نداشته باشن و جلوی برخی از مافیاهای تولید نایستن، رسانه نمیتواند هیچ کمکی به جهش تولید کنند. من در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای یادگاری،
قربان،
ما توی بخش قبلی که صحبت میکردیم دیگه اون بخش پایانیش رو نتونستیم، فراز پایانی رو نتونستیم خدمت شما باشیم. نکته ای از اون بخش مونده در مورد اون اقتصاد دانش بنیان، شرکت های نوآفرین و مواردی که بحث شد، و اینکه توی یه بازه ای ما یه شاتدان 2800 تایی از استارتاپ هامون داشتیم.
بله، من عرضم این بود که کشور ما به خاطر تعدد مراکز تصمیم گیری و تاثیرگذار، هرچند ما اعلام بکنیم که قرار هست شرکت های دانشمندان حمایت بشن، اما در عمل کاری میکنیم که اینها یک دلیلی تعطیل بشن یا یک مسیری برن که اون کارکرد قبلی رو ندارند. انتقاد جدی که به نظر من وارد هست به این فرایند اینه که این تعدد مراکز تاثیرگذار بر فعالیت اینها. به قول یکی از این دوستان تولید کننده که از یکی از دانشگاه کشور بودن، دستگاه رو اختراع کرده بودن و بعد حالا به دلیل این هم تعطیل کردن، یه جمله ای رو میگفتن در یک مصاحبه ازشون شنیدم، گفت که ما حمایت نمیخوایم، وام هم نمیخوایم، فقط آزار ندید ما رو. اگر یه تولید کننده بیاد اینو بگه، یه شرکت دانش بنیان اینو بگه، این باید بر مسئول ما از یه پتک بدتر باشه.
آخه میدونید من اتفاقا همین دوشنبه های یادگاری داشتم توی برنامه خیابان فرصت میگفتم، گفتم ما یه سری قانون داریم، من شرکت نوآفرین، من صاحب ایده، اگر بخوام بیام ایدم رو پیاده سازی بکنم بعد تجاری سازیش بکنم، دارم کار خلاف قانون انجام میدم. و این یعنی این که این مسیر ما، این ریلگذاری قانونی ما توی خیلی از موارد ویژه و خاصه، توی خدمت شما عرض بکنم که حوزه دیجیتال به شدت مشکل داره، به شدت. حتی مثلا قانون خیلی قدیمی نیست، یعنی قانون تصویب اولیش 1382، بعد مصوبه مجلس و بازنگریش 1388. همون قانون امروز داشتیم توی برنامه گفتگوی اجتماعی میگفتیم، رئیس محترم پلیس فتا گفته آقا ما رصد کردیم این مدت 2020 عنوان مجرمانه شناسایی کردیم. یعنی اصلا این که ما 2020 عنوان مجرمانه شناسایی کنیم توی فضای دیجیتال، یعنی این که ما 2020، نمیگم 2020 ولی حداقل 1999 تا قانون دست و پاگیر داریم توی این حوزه.
بله همشون درسته. من پیشنهادی که دارم اینه که ما باید به این حوزه های دانش بنیان توجه ویژه بکنیم. توجه ویژه هم این هست، همون جمله قبلی بنده، اجازه بدهیم اینها کار بکنن، بهشون سخت نگیریم. ما نگاهمون اقتصاد سوسیالیستی نباشه، عملکردمون اقتصاد کمونیستی، شعارمون سرمایه‌داری، یعنی اینا رو باید یه ذره تکلیفونو مشخص بکنیم. ما باید تو این حوزه اجازه بدهیم شرکت‌هایی که اجازه تنفس به اقتصاد کشور رو میدن، شرکت‌هایی که با ایده و خلاقیت و موضوعات بروز و جدید میان در عرصه اقتصاد، اینها به راحتی کارشون انجام بدن. حداقل سختگیری رو به اینها داشته باشیم. ببین الان یه مثال ساده بزنم، ما نمایشگاه لوازم تحریر رو سال پیش رفته بودیم، یه آقای تولید کننده خودکار بود، میگفتش که من این دستگاهی که الان در این غرفه آوردم و دارم تولید یک خودکار برای نوشتن رو به مردم نشون میدم، این دستگاه من یک سال و چهار ماه در گمرک مانده، اما فلان بلند من نمایندشم، مدت تأخیرش از گمرک 5 روزه. این مثال خیلی ساده است که وقتی شما میخوای برید دستگاه رو بیاری، بعد تازه باید بیاد اینجا بشه نصب بشه، کارگر آموزش ببینه، مواد اولیه رو تهیه بکنید، محصول تولید بشه، به سطح کیفی اون رقیب خارجی شما برسه، یک صد خان باید رد کنید، 7 خان نیست دیگه. ولی از اون طرف واردات خیلی راحته. من نمیگم واردات رو دارن سخت بکنن، اون داستان دیگری داره، سازوکار دیگری داره. اما عرضم اینه، برای اینکه یک تولید کننده، برای اینکه یک شرکت دانش بنیان موفق بشه، ما باید این سنگ‌ها رو از جلوش بردیم.
شما خودتون درس خونده در واقع مارکتینگ و بازاریابی هستین.
بله، بله.
درسته؟
بله.
خب ما روی در واقع اصول بازاریابی اگر بخوایم بریم جلو، به نظر میرسه که حالا ضمن این که توی چند سال گذشته رشد داشتیم، اما سنگلاخ‌های بزرگی داریم. این سنگلاخ‌های بزرگ توی کشور به کجا برمیگرده؟ به من کارشناس بازاریابی، من نوعی منظورمه، به فروشنده، به تولید دهنده، تولید کننده یا خدمات دهنده، یا به اون در واقع نگاه فرای اینا و در واقع چیزی که تحت لوای قانون شکل میگیره؟
ببینید خیلی جواب بسیطه. من فقط میتونم بگم که شاید پاشنه آشیل کشور ما توی حوزه عرضه و بازاریابی هست. تو این حوزه هنوز کشور ما خیلی از استانداردهای روز جهان عقب هست و هنوز نیومدن که شرکت‌هایی که کمک بکنند و محصول تولید شده که بتونه در بازار جایگاه خودش و اون گروه یا دسته از مخاطبان که میتونن مشتریانش لقب بگیرن رو بشناسه و کالا رو به اونها بشناسونه. من اصلی ترین رو این میدونم. اما نکته ای که خیلی وقتا میبینم که یک صنعتی میاد، یه صنعت خیلی کوچیک شکل میگیره، بعد از یه مدتی از بین میره، خودم اعتقادم این بوده که نظام پولی و بانکی ما اینها رو همه زمین میزنه. تعجب بکنید از حرف من، ولی
من یه مقداری جای تأمل داره واسم و داشتم بهش فکر میکردم.
ببینید ما روی کاغذ، روی اعداد، همه دوستانی که میان حرف از این میزنن که ما رفتیم شرکت بزنیم، یه شرکت بزنید نظام بانکی سرمایه از شما حمایت میکنه، حالا آیا اکبری هم دوستک بریم گفتن که باید بیاد بهره صفر بشه. من خیلی وقتا میگم بهره صفر نشه، ولی ربح مرکب رو بیاد از این نظام بردارید، جریمه رو از روی بوش تولید کننده بردارید. وقتی شما میاد مرکب حساب میکنید، هی سود رو روی سود میگیرید و چند تا پله به این وارد میکنید، اون تولید کننده، اون شرکت دیگه نفس نمیتونه بکشه. شما اگر برید سراغ شرکتایی که تعطیل شدن در این گذر این چند ساله، چه شرکت های دانش بنیانی که رفتن وام گرفتن، چه تولید کننده هایی که رفتن وام گرفتن، همشون وقتی که در این تار عنکبوت نظام بانکی ما تنیده شده گیر کردن، دیگه نتونستن، همه چی رفتن، حتی داراییشون رو رفتن فروختن که فقط نجات بدن خودشون رو، برن توی کسب و کار تجارت. خودشون میگن کشور تجارت، کشور تولید نیست.
من میخوام به این نکته اشاره بکنم. یه یادداشت رو تقریبا یکی دو سال پیش نوشتم واسه یکی از روزنامه‌های ورزشی و کل داستان اون یادداشت از اینجا شروع شد که داشتم یه بازی فوتبال رو مربوط به دهه 70 می‌دیدم و نکته‌ای که برای من قابل توجه بود تبلیغات دور زمین بود توی استادیوم آزادی تهران. شرکت هایی که وجود داشتن، تولید کننده هایی که بودن، و بعد رفتم جستجو کردم ببینم سرنوشتشون چی شد. بالغ بر 70% یا تعدیل نیرو داشتن یا تعطیل شده بودند یا ترجیح داده بودند که فیلد کاری خودشون رو تغییر بدن و به قول شما این مسئله در واقع تجارت براشون جدی شده بود و جذاب شده بود و میگفتن که دیگه تولید خیلی برامون توجیه پذیر نیست.
کاملا درست.
آقای درفشار، شما توی این ماجرا وسط میدونید، اوضاع احوالمون چیه؟ داریم چی کار میکنیم؟
والا خدمت شما عرض کنم که ما یه بحث اساسی توی این مملکت داریم و اونم این استش که جامعه به طور کلی با تولید به تولید داخل به نظر مثبت نگاه نمیکنه. یکی از دلایلش این استش که خب خود تولید کننده ها هستن که سمبولش هم به عنوان یک تابلوی اساسی خودروسازا هستن که یک ذهنیت بدی در مصرف کننده ایرانی به عنوان تولید داخل ایجاد کردن. و بعدش هم این استش که واقعا در طول سالها با توجه به اینکه همیشه گرایش مملکت به گرایش در حقیقت سردمداران به واردات بوده و به تجارت بوده به جای تولید، همیشه پالسای منفی از تولید به بازار رفته. یعنی اگر که اینجا بخوایم رخش رسانه ها رو تو این زمینه ببینیم، فرهنگ سازی و وفاق ملی برای تولید داخل ایجاد نشده. حتی شاید خیلی از مردم ما ندونن که اگر بیکاری امروزی وجود داره به لحاظ از بین رفتن تولید سالهای قبله. جنابالی در فرمایش اخیرتون اشاره کردید که من مسابقات فوتبال 70 رو که نگاه میکردم، الان 70% اون شرکت ها نیستن. شما وقتی که یک واحد تولیدی رو راه اندازی میکنه یا کار میکنه، به ازای هر یک کارگر تولیدی که کار میکنه بین 9 تا 11 تا شغل هم اضافه بر این در بیرون ایجاد میشه. اما وقتی که شما مبنا رو میبرید بر اساس تجارت، این تعداد مشاغل دیگه ایجاد نمیشه. بنابراین اساسا تا زمانی که این مشکل تو مملکت ما حل نشه و مثل کشورهای پیشرفته‌ای که ارق دارن بسیار به تولیدات داخلشون مثل ژاپن، مثل کره، اینها شکل نگیره، شما ممکن است که بر اساس قوانین قهریه بتوانید جلوی تولید رو بگیرید، یه سال یا دو سال تولید رو اضافه بکنید. اما به مجردی که این قوه قهریه برداشته بشه، باز همون آش است و همون کاسه. حتی یه عده‌ای هم که ممکن استش که ورودی پیدا کرده باشن به عنوان تولید کننده جدید، اونها هم از بین میرن. بنابراین اگر بخوایم واقعا مملکت رو مملکت توریدی بکنیم، باید یه سری کارهای زیربنایی فرهنگی بکنیم. اینجا رسانه‌ها نقش قدرت نرم رو دارن، میتونن فرهنگ سازی کنن، میتونن آموزش بدن، میتونن وفاق ملی تولید رو ایجاد بکنن. تا اینها نباشه، صحبت از تولید و ارزم بزرگ شما سرمایه گذاری تولیدی و غیره همه برباد میره. ما اگر فکر کنیم ممکنه یه سال دو سال درست باشه، ولی تو 5 سال و 10 سال باز برمیگرده سر خونه اولش. ببینید وقتی که مردم میل به تولید داخل داشته باشن، به عبارتی وقتی بازاری وجود داشته باشه تولید ایجاد میشه. وقتی بازار نباشه تولید از بین میره، سرمایه گذاری هم کرده باشن سرمایهشون از بین میره.
خب آقای درفشار، الان رسانه چجوری میتونه بیاد کمک شما؟
ببین رسانه یه شبه نمیتونه بیاد کمک ما. این بستر سال هاست که خبر.
حالا دو شب.
نه حالا یا یه شب یا دو شبه، حالا اونش به عنوان ضرب المثل هستش. ببینید شما نقش رسانه رو در تبلیغ نباید ببینید. اگر در تبلیغ ببینید اثری سطحی و آنی هست. زمانی که تبلیغ میشه مردم یه میل آنی درشون ایجاد میشه، ممکن است بالا رو بخرن، تبلیغ قطع میشه و میل آنی هم از بین میره. مردم باید متوجه باشن که تولید داخل چه خدمتی به مملکت و به خودشون میتونه بکنه.
آخه این تولید داخل وقتی کیفیت نداشته باشه آقای درفشار چه ارزشی داره؟ میشه خودرو که اشاره کردین بهش. بعد میدونید درد کجاست؟ درد اونجاست که 8 اردیبهشت ما الان 17 اردیبهشت هستیم، 9 روز پیش مصاحبه کرده آقای علیرضا محجوب که سالهای سال به عنوان نماینده در واقع جریان کارگری ما توی مجلس شورای اسلامی حضور داره و خدمت شما عرض بکنم که سالهای سالی که در واقع بودند و نمایندگی کردند جریان کارگری ما رو در مجلس، حالا توی مجلس 11 نیستن. مصاحبه کرده آقای محجوب، میگه مردم ژاپن کیفیت و قیمت خودروهای تولید خودشان را تحمل میکنند ولی تحمل مردم ما کم است. آقای محجوب قربونت برم، این حرفه رو چجوری هضمش کنیم؟ چجوری بپذیریمش؟ و اصلا عجیب و غریبه، حالا احتمالاً جاشون هم خیلی خالی باشه توی مجلس 11 هم. ولی آخه نمیدونم واقعا مثلا 50 سال تحمل مثلا یک خودرو ساز داخلی با بیکیفیت ترین خودروها کمه؟ واقعا پرایدی که به قول خود دوستان داره قیمت تمام شدش 4500 دلار برای ما تموم میشه، صرفه اقتصادی داره که امروز بیا توی مثلا بازارمون بشه 90 میلیون خرید و فروشش؟ خنده داره یه سری چیز آقای درفشار.
ببینید من هم با شما کاملا هم عقیده هستم، یعنی اون چیزی که به اعتماد عمومی صدمه میزنه تولیدات بیکیفیت داخله و مردم چند تا نشانه دارن نسبت به این تولیدات بیکیفیت داخل، که یکی صنعت خودروه. من به عنوان یک
که سلب اعتماد کرده از مردم،
اصلا سلب اعتماد کردن. این کی اجازه میده که این خودرو ساز با این کیفیت کار بکنه؟ ملاحظه میفرمایید اینجاست مردم وقتی که نمیخواهند، وقتی خودرو ساز یا هر شرکت دیگه، حالا من که اساسا نباید راجع به خودرو اظهار نظر کنم، راجع به محصولات دیگری که من خودم نمایندگیشون میکنم عرض میکنم، اگر بی کیفیت تولید میکنن و بی کیفیت میدن به بازار، طبیعتا اون مؤسسه استانداردی که اینجا هست و باید جلوگیری کنه از این قضیه و یا مؤسسات دیگر باید این کار انجام بدن. ببینید ما زمانی که ارز زیادی داشتیم میشد با برنامه ریزی هم تولید داخل رو
تقویت کرد با ورود تکنولوژی،
هم واردات رو در کنار تولید داخل گذاشت که تولید داخل رقابت سالم بتونه با اونا بکنه.
در واقع واردات آزاد.
بله واردات حالا آزاد، یعنی واردات مشروط آزاد بشه، یعنی آزاد بشه ولی مشروط در یه دوره، اگر تولید کننده در یه بازه زمانی با حمایت هایی که میشه نتونه خودش رو ترتیب بده، خب
به شرط اینکه نریم چین سه بیاریم.
نه من اون زمانی که ارزیاب بود و بارز میشد، یه بحثی که با سازمان حمایت از مصرف کننده داشتم، میگفتم آقا شما چرا از تولید کننده داخل حمایت نمی کنید و از واردات حمایت میکنید؟ اگر قرار استش که قیمت گذاری بشه، چرا واردات قیمت گذاری نمی کنید داخلی؟
آقای دورافشار، چون فرصتمونم تمومه، سوال آخر من باشه. این برند های تلویزیون و یخچال و چه میدونم ماشین لباسشویی سامسونگ، ال جی، دیگه خدمت شما عرض بکنم که همه اینایی که توی بازار هستن، اینا دارن قاچاق میان؟
ببینید،
آره یا نه؟ توضیح نمیخوام.
حالا اجازه بده من یه چیز، اگر تشریف ببرین کارخونه تولید کننده، اگر کارخونه
بریم کره، یعنی
جان نه همینجا ایران در جایی که اصلا، اگر کارخونه قبلا یخچال ایکس رو تولید میکرد،
اسم ببرید.
من اجازه بدید من به خاطر این که اسم نمیبرم،
باشه، شرط
اگر کارخونه یخچال ایکس رو تولید میکرد، امروز این کارخونه به دلایلی تولید نمیکنه، ولی اون جنس در بازار وجود داره، از آسمون که نمیاد که معلومه.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. ما روی این مسئله میخوایم هفته دیگه صحبت بکنیم و حتما بهش خواهیم پرداخت. ممنون و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید روی خط تلفن و کنار ما بودید. من با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه. آقای محمد رضا دورافشار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی لوازم خانگی کوچک، خدا نگهدارتون. آقای یادگاری، از شما هم بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم. مدیر کل محترم تأمین و رسانه بین الملل سیما، شب شما هم به خیر باشه. امیر آقایی، امیر سید آقایی، جنبندیمون خیلی سریع.
بله، من فقط یه دونه پیامک براتون بخونم. نوشته بود که آقای حاتمی از عراق نوشتن برای ما، در برنامه شما صحبت از کیفیت کالای ایرانی شد. من یه کارگاه کوچک تولیدی لباس دارم، اما مجبورم روی لباسام برندهای خارجی بزنم. کاش رسانه‌ها بتونن کاری کنن که مردم از خرید جنس ایرانی خجالت نکشن.
چیا گفتیم توی برنامه امشب که اگر من یادم رفته باشه شما بگی بهمون؟
امشب برنامه انعکاس کلن طوریه که چون رسانه‌ای ها جمع میشن، یک مکتب خونه است.
خودت هم خوب دانشوی رسانه‌ای.
آره، دانشوی رسانه هم خیلی برام جذابه. حضور دکتر زابولی زاده بسیار ارزشمند بود در این برنامه و استفاده کردیم ازشون. در نهایت فهمیدیم که متاسفانه این اتحاد، عدم اتحاد بین رسانه‌ای ها باعث میشه که در خیلی جاها، حتی در مواقعی مثل جهش سولید، نتونیم
اصل موضوع خدشه‌دار بشه، مخدوش بشه. ممنونم، شب شما بخیر باشه، خداحافظ.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. خدمتون عرض کنم زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر ظهر امروز منطقه فیروزآباد در استان لرستان رو لرزان که خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشته. آرزوی سلامتی برای تمامی شما همیهنان گرامی میکنیم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
چه خوبه که شخص تا زنده است خودش دیون خودش رو پرداخت بکنه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اینا جزو دیونی است که بر عهده خود شخصه. حج، خمس، زکات، کفاره، نماز، روزه، بدهی هایی که به مردم داره. بنابراین نباید نسبت به اینها کوتاهی بکنیم. شما خیلی شنیدید، مطمئنم بارها و بارها شنیدید که کسی از دنیا رفته و خانواده او تا چهلم بیشتر به یادش نبودن، اگر خیلی هنر کنن البته. یا شنیدید که وقتی او رو دفن کردن دیگه او فراموش شد. ببینید یه وقت نکنه برای خود ما هم همین اتفاق بیفته. بنابراین برگ عیشی ز گور خیش پیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یعنی خودت باید به جنبی. چرا بعضی ها منتظرن که دیگران براشون کاری انجام بدن؟ چرا؟ من تعجب میکنم. و ان لیس للانسان الا ما سعا. خودم باید تلاش کنم، خودم باید کوشش بکنم، حقوقی که به گردن من هست رو باید خودم بپردازم. بنابراین نسبت به حق الناس کوتاهی نکنیم. نسبت به این که من در حقوق مردم اگر کوتاهی بکنم، چه بسا بعد از مرگم فرزندان من به یاد من نباشن. زیاد شنیدید یه عزیزی از دنیا رفته و فرزندانش دیون او رو پرداخت نمی کنن. قطعا و یقینا در عالم برزخ و قیامت کارش واقعا سخت خواهد شد. لذا نسبت به این حق الناس باید دقت بکنیم تا بتونیم در عالم برزخ و در قیامت هم آسوده خاطر باشیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزدار. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. به ساعت 24 دوازده شب نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو برنامه چکاوک تقدیم به شما میشه.
دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود، هوا گرفته عشق از پی هوس نرود.